بانک ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر بریتانیا تهدید کرد که کشورش دارایی های بزرگترین بانک ایران را توقیف می کند. جورج بوش از افغانستان و پاکستان خواست درباره موضوع شبه نظامیان با یکدیگر گفتگو کنند. خاویر سولانا خواستار پاسخ سریع ایران به بسته مشوق‌های هسته‌ای شد. امروز دوشنبه 27 خرداد ماه 1387 خورشیدی برابر با 16 ژوئن سال 2008 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا گام نهاده اید. عصرتون بخیر. خوشحالیم که اوقاتتون رو با ما می‌گذرانید. من الهی روانشاد میزبانتان هستم در یک ساعت آینده در این مجله شامگاهی. و پیش از هر چیز آخرین خبرها امروز از همکارم مریم منظوری.
با سلام. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در پی مذاکراتش با رئیس جمهور آمریکا در لندن گفت در صورتی که جمهوری اسلامی قطعنامه‌های شورای امنیت و بسته مشوق‌های گروه 5 به علاوه 1 را نپذیرد، اروپا با افزایش تحریم‌ها علیه تهران موافقت می‌کند و دارایی‌های بزرگترین بانک ایران توقیف می‌شود. در همین مجله شامگاهی درباره این موضوع جزئیات بیشتری را خواهید شنید. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا از افغانستان و پاکستان خواست که مذاکراتشان درباره موضوع مقابله با شبه نظامیان مستقر در نقاط مرزی دو کشور را گسترش دهند. آقای بوش که در لندن و در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر بریتانیا حضور داشت، در پاسخ به سوالی درباره چگونگی حمایتش از تهدید رئیس جمهور افغانستان مبنی بر اعزام نیرو به پاکستان برای مقابله با شبه نظامیان گفت افزایش گفتگوها میان دولت‌های دو طرف و شکل‌گیری مجدد شوراهای محلی در مناطق قبیله نشین مرزی منطقه را آرام خواهد کرد.
One thing that can happen is there can be, you know, more dialogue between the PAK government and the Afghan government.
رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه گفت کشورش حق دارد که برای دفاع از خود با شبه نظامیان مستقر در خاک پاکستان مقابله کند و پاکستان امروز در واکنش سفیر افغانستان در اسلام آباد را برای ادای توضیحات احضار کرد. خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار پاسخ سریع جمهوری اسلامی به بسته مشوق‌هایی شد که از جانب قدرت‌های بزرگ جهانی برای حل مسئله هسته‌ای ایران ارائه شده است. آقای سولانا که روز شنبه برای ارائه بسته مشوق‌ها به تهران رفته بود، امروز دوشنبه در لوکسامبورگ گفت هنوز از جانب تهران پاسخی به مشوق‌های گروه 5 به علاوه 1 دریافت نشده است. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهور اوکراین امروز در کیف به دبیرکل ناتو گفت کشورش امیدوار است که امسال نامزدی رسمیش برای عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی ناتو پذیرفته شود. به گفته دبیرکل ناتو فقط اعضای این پیمان دفاعی می توانند درباره پیوستن اوکراین تصمیم بگیرند. دبیرکل ناتو به شکل تلویحی هر گونه تاثیرگذاری روسیه بر روند پذیرش عضویت اوکراین در ناتو را رد کرد. و کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز دوشنبه در سفری غیرمنتظره وارد بیروت پایتخت لبنان شد. خانم رایس گفت هدفش از این سفر پشتیبانی از دموکراسی لبنان در پی توافق اخیر برای تقسیم قدرت میان گروه‌های سیاسی لبنانی است که به 18 ماه بحران سیاسی خاتمه داد. وزیر خارجه آمریکا در این سفر با رئیس جمهور تازه منتخب و نخست وزیر لبنان ملاقات می‌کند. سفر کاندولیزا رایس به بیروت در شرایطی است که اختلاف میان گروه دارای اکثریت در پارلمان لبنان و گروه حزب الله بر سر تشکیل کابینه بار دیگر بالا گرفته است. خانم رایس در پی سفر دوروزش به اسرائیل و کرانه غربی رود اردن وارد بیروت شد. خانم روانشاد.
با سپاس از مریم منظوری که خبرها را به آگاهی من رساند. و اما چه ها برای تان داریم؟ نشست خبری رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر بریتانیا در لندن. هر دو تهدید کردند که دامنه تحریم‌ها علیه ایران باز هم افزایش خواهد یافت. اگر ایران به خواست جامعه جهانی تن در ندهد. تحصن در دانشگاه زنجان همچنان ادامه دارد.
First of all, we will take action today that will freeze the overseas assets of the biggest bank in Iran, the Bank Mellie.
فیلم الان بسیار زیاد پخش شده، ارائه شده و الان به خاطر اینکه ما در دانشگاه هم تجمع کردیم، همه مردم شهر هم مطلع شدن.
نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان رادیو فردا. مرگ زنده و واقعی در برابر چشم تماشاچیان و بسیاری دیگر بیش از اینها. بمانید و بشنوید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در سفر اروپایی خود اکنون در بریتانیا است. او ساعتی پیش با گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در یک کنفرانس خبری مشترک در لندن شرکت کرد. با شهران تبری خبرنگار رادیو فردا که در این نشست حضور داشت، دقایقی پیش گفتگویی داشتم و در مورد این کنفرانس از او پرسیدم. شهران تبری.
صبح امروز آقای گوردون براون نخست وزیر بریتانیا و جورج بوش رئیس جمهور آمریکا با هم قبل از اینکه به این کنفرانس خبری بیان گفتگوی مفصلی داشتند و وقتی اومدند ابتدا آقای براون شروع به صحبت کرد و اولین نکته‌ای که راجبش حرف زد مسئله ایران بوده. گفتش که من پیامی برای مردم ایران دارم و اینکه ما در چند روز گذشته به ایران یک بسته به اصطلاح پیشنهادی دادیم و منتظر جواب ایران هستیم. هنوز هیچ صحبت نکرد که ایران چه جوابی داده یا نه، اما اگر جواب ایران مطابق خواست ما نباشه و اگر ایران با قدنامه‌های سازمان ملل موافقت نکنه، اون وقت ما تحریم‌ها رو شدید خواهیم کرد. و در دنباله همین صحبت ایشون گفتن که ما امروز تصمیم می‌گیریم که دارایی‌های بانک ملی رو منجمد کنیم و نفت و گاز ایران رو تحریم بکنیم. حالا بعضیا اینطور تعبیر کردن که این از امروز شروع میشه، ولی من استنباطم این هستش که امروز تصمیم میگیرن که این کار رو از کی شروع بکنن، چون اونطور که اول صحبتش آقای براون گفتش هنوز جواب ایران رو جواب قطعی نمیدونن، بنابراین نمیتونن که بر اساس جواب قطعی که داده نشده هنوز تصمیمی گرفته باشن.
آقای بوش نظری در مورد این دارن؟
آقای بوش هم به طور مفصل درباره ایران صحبت کردن، گفتن ما بیانیه قاطعی درباره ایران صادر کردیم. این بیانیه کاملا واضح و روشن و لازم و ضروری بودش و چون جهان آزاد موظف هستش که متفق القول در برابر ایران بیسته و از غنی‌سازی اورانیوم از تو ایران جلوگیری بکنه و اشاره کردن که این بسته بسیار پیشنهادی هم که به ایران داده شده از طرف سولانا رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا یک بسته بسیار خوبی هستش و روسیه حاضر شده که اون تمام نیازهای هسته‌ای ایران رو تامین بکنه و اتفاقا این موضوع هم تاکید کردن که ما کاملا قبول داریم که ایران حق داره که انرژی هسته‌ای برای تولید غیر نظامی داشته باشه، ولی گفت آقای بوش که رفتار ایران طوری بوده که نه تنها ما، همسایه‌های ایران اعتماد نمی‌کنن که ایران نخواد سلاح هسته‌ای درست کنه. بنابراین این مسئله مهم هستش که ما اجازه ندیم که ایران دست به غنی‌سازی اورانیوم بزنه.
خانم تبری، برنامه بعدی آقای بوش چه هست؟
بعد از این برنامه آقای بوش به همراه نخست وزیر انگلیس آقای براون به بلفاست میرن، به ایرلند شمالی، و با وزیر اول ایرلند شمالی صحبت میکنن، با پیتر رابینسون. اونجا درباره مسائل ایرلند شمالی صحبت میکنن که آقای بوش به تفصیل درباره اون در کنفرانس خبریش هم صحبت کرد و مسئله سرمایه‌گذاری در ایرلند شمالی الان که در اونجا صلح شده. و ایشون گفتن که من از حدس و گمان‌های رسانه‌ها که میگن این آخرین سفر من به انگلیس، اصلا موافق نیستم با اون و معلوم نیست آخرین سفرم به انگلیس باشه. خیلی بهشون خوش گذشته بود گویا اینجا.
با سپاس از شما خانم تبری، ممنون. و در همین زمینه محمد رضا کاظمی گزارشی تحلیلی داره که در ضمن اون نظر چند کارشناس را در مورد گفته‌های آقایان براون و بوش پرسیده است.
لبخند در تهران، تهدید در لندن. در حالی که خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه و یک شنبه با خوشرویی بسته جدید مشوق‌های کشورهای گروه 5 به علاوه 1 را به سران جمهوری اسلامی ارائه کرد، امروز پیام‌های تند و تهدیدآمیزی از پایتخت انگلیس برای مقامات ایران ارسال شد. اظهارات تند سران دو کشور آمریکا و بریتانیا و تصمیم اروپا مبنی بر تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در حالی اعلام می‌شود که ایران هنوز رسماً موضع خود را درباره پیشنهادهای جدید گروه 5 به علاوه 1 اعلام نکرده است، ولی به گفته برخی از کارشناسان پاسخ ایران از همکنون آشکار است. رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه گلاسکوی اسکاتلند.
آمدن سولانا آخرین کارت دیپلماتیک بود که جامعه اروپا، کشورهای 5 به علاوه 1 قادر به بازی بودند و به نظر من آخرین فرصتی بود که به دیپلماسی از این لحاظ میشد داد برای قانع کردن کسانی که همچنان به ادامه دیپلماسی در برخورد با ایران اصرار میکنن، یعنی روسیه و چین. آخرین چیزی است که میشد بهش تکیه کرد به این امید که ایران قانع بشه دست از غنی‌سازی اورانیوم برداره، ولی با توجه به نشانه هایی که حالا در ایران دیده میشه و یقینا خواندن عدم تغییر در سیاست هسته‌ای ایران، این پیشنهادات پذیرفته نخواهد شد و احتمال پذیرفتنش بسیار اندکه. یعنی اون انتظاری که آمریکا و اروپا از پیش داشت و علارغم این انتظار به آخرین بازی دیپلماتیک تن داد، بایستی انتظار داشته باشیم که در صورت رد رسمی پیشنهادات پرونده ایران مجددا در شورای امنیت مطرح بشه و تصمیم گیری های تنبیهی افزوده نسبت به اونچه که آخرین تحریم یعنی قطعنامه 1803 مطرح میکرد از طریق اونها مورد اجرا قرار بگیره. این تنبیهات تازه همینطور که اظهار شده اگر بانک ملی ایران رو هم مشمول بشه یقینا به تجارت خارج ایران لطمه زیادی خواهد زد و در کنار اون تنبیهات سیاسی اقتصادی ایران رو با دشواری های بیش از پیش روبرو میکنه و در این مورد اونها مصمم هستن که وقت کمتری رو تلف بکنن.
مقامات جمهوری اسلامی ظاهرا پیشاپیش از تصمیم اروپا برای تشدید تحریم ها با خبر شدند، چرا که بنابر گزارش خبرگزاری ها ایران برای جلوگیری از توقیف دارایی هایش در روزهای گذشته 75 میلیارد دلار از بانک های اروپایی خارج و به بانک های کشورهای آسیایی منتقل کرده است. به گفته گاردن براون نخست وزیر بریتانیا، اروپا از امروز مرحله جدیدی از تحریم ها علیه بخش گاز و نفت ایران را نیز آغاز خواهد کرد. آیا ایران در این زمینه هم قادر خواهد بود کاری انجام دهد؟ به گفته پرویز مینا، کارشناس نفت در پاریس، در پی فشار آمریکا برای امتناع شرکت‌های نفتی غربی از همکاری با ایران، جمهوری اسلامی به کشورهای روسیه، چین، هند و مالزی روی آورده است. ولی این کارشناس معتقد است که شرکت‌های مذکور قادر نخواهند بود که به همه نیازهای ایران پاسخ دهند.
در طرح‌هایی که احتیاج به تکنولوژی‌های بسیار مدرن و پیشرفته داره، مثلا طرح‌های مربوط به استفاده از گاز به نحو LNG و یا گاز مایع، در این نوع طرح‌ها این کشورها زیاد قابلیت و پیشرفته نیستند. بنابراین احتیاج به کشورهای اروپایی، شرکت‌های نفتی اروپایی داره. ایران دنبال این است که از گازهای میدان پارس جنوبی برای تهیه LNG و صادرات استفاده کنه، چون این نوع طرح‌هایی است که الان در قطر چند سال روش عمل شده و بهره برداری میکنند و چون این میدان مشترکه، اگر ایران در این کار عقب بیفته در حقیقت قطر سهم بسیار بیشتری از این میدان رو خواهد برد. بنابراین این حرف آقای گوردون من فکر میکنم اثرش روی یکیش بنده فکر میکنم این طرح‌های LNG است، این رو جلوشو خواهند گرفت و به احتمال قوی مسئله واردات بنزین به ایران خواهد.
آنگونه که نخست وزیر بریتانیا تلویحاً در سخنانش اشاره کرده، وزرای امور خارجه کشورهای اروپایی امروز در لوکزامبورگ رسماً افزایش تحریم‌ها علیه ایران را تصویب خواهند کرد.
نشست خبری لندن با حضور جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و گوردون براون نخست وزیر بریتانیا. گفتگو و گزارش محمد رضا کاظمی را میشنیدید از رادیو فردا. شنوندگان گرامی، قلم و کاغذ حاضر کنید تا در فرصتی که دست داده اول براتون اسمس ها رو بخونم و سپس شماره اسمس گیر رادیو فردا رو بتونید یادداشت کنید. شنونده ای از فارس نوشتن با سلام، قبول کردن این بسته یعنی تمدید دیکتاتوری در ایران. شنونده دیگری به نام حمید از سبزوار نوشته سلام، من راننده کامیون هستم، هر شب برنامه شما رو گوش میکنم. لطفاً به احمدی نژاد بگویید ما انرژی هسته ای نمیخوایم، تورم کشور را درست کن. گوشت کیلویی 7000 تومان، برنج کیلویی 2500 و تایپ هم یک شبه شده 700 تومان. شنونده از گشتساران نوشته انرژی هسته‌ای حق مسلم ما نیست. آب و نان و برق حق ماست. مثل جنگ 8 ساله که با نوشیدن زهر تمام شد، این هم با نوشیدن زهر تمام خواهد شد. شنونده دیگری به نام کوروش نوشته نپذیرفتن بسته پیشنهادی یک خودکشی دیگر است که فقط مردم بیچاره فدا می شوند. و باز هم اسمس دیگری نوشته شده ایران انرژی هسته‌ای را به دست خواهد آورد، حالا چه اروپا بخواهد یا نخواهد، ایران هم کسی نیست با دیپلماسی گول بخورد یا از جنگ بترسد. حسام این اسمس رو فرستاده بود. پژمان از رشت نوشته ایران کشوری غنی با مردمانی فقیر است. و اسمس دیگری، سلام، چرا ما باید همیشه اخبار دست اول ایران را از رادیو فردا بشنویم؟ میلاد 21 ساله از شوشتر نوشته سیاست امروز ایران یعنی مرگ تدریجی مردم مخصوصا جوانان، تورم، بیکاری، بیپولی، اعتیاد، خودکشی و مرگ. امید از خمین نوشته مردم اینجا از بیکاری در رنج و عذابند. بد نیست مردم بدانند که تورم شامل مواد مخدر نشده. این هیچ معنی نداره. اسمس دیگریست. شنوندگان گرامی، با کمبود وقتی که داریم پیش از این اسمس ها رو براتون نمیخونم. اگر فرصت شد در نوبت دیگری اینها رو خواهیم خوند.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
دانشجویان دانشگاه زنجان به تحصنی که شامگاه شنبه آغاز کردن همچنان ادامه می دهند که اعتراضیست به تعرض منتصب به دکتر حسن مددی، معاون دانشجوی دانشگاه، به یکی از دختران دانشجو. دانشجویان می گویند این نخستین بار نیست که او دست به چنین عملی زده است. علیرضا فیروزی از انجمن اسلامی دانشگاه زنجان امروز در گفتگو به رادیو فردا تعداد دانشجویان معترض را نزدیک به 6000 و متحسنین را اما حدود 3000 تن اعلام کرده و گفت که نیمی از آنها پس از استراحت جایگزین نیمه دیگر می شوند. او می افزاید کمتر از 1000 دانشجو اما حاضر به شرکت در این تحسن نشدند. آقای فیروزی درباره فضای هول و هوش دانشگاه زنجان و حمایت همگانی از دانشجویان به رادیو فردا می گوید.
فیلم الان بسیار زیاد پخش شده، ارائه شده و الان به خاطر اینکه ما در دانشگاه هم تجمع کردیم، همه مردم شهر هم مطلع شدن، روزنامه‌های شهر این خبر رو پخش کردن. حمایت‌ها بسیار خوب بوده و چون که به یه نوعی شرافت دانشجو زیر سوال رفته.
تحسن و اعتصاب حالا امروز به کجا رسیده و در چه وضعیتی هستید؟
ما در رو بستیم و اجازه ورود هیچ استاد و هیچ کارمندی رو به دانشگاه ندادیم. تنها دانشجوها، مسئولین بهداری دانشگاه و مسئولین سلف سرویس برای تهیه غذای دانشجوها.
خب دیروز هم که میشه اینکه همین کارو کردیم.
نه، دیروز اساتید حضور داشتن. دیروز همه افراد میتونستن بیان. ما در رو بسته بودیم، ماشین اجازه ورود نداشت. امروز نه تنها ماشین اجازه ورود نداره، هیچ کاز اداری از دانشگاه اجازه ورود به دانشگاه رو ما ندادیم بهشون.
خواسته های شما چیه و تا چه حد امکان اجابت اون رو توی مسئولان وجود داره فکر میکنید؟
در رأس همش استعفای هیئت رئیسه و در رأس اون استعفای رئیس دانشگاه دکتر نداب هست.
و دلیلتون برای درخواست اخراج اون چیه؟
سوء مدیریت، نداشتن توان مدیریت مهمترین عامله، چون این فقط این تنها اتفاقی نبوده که توی دانشگاه افتاده. بستر دانشگاه بسیار فضای وسیعیه، مشکلات بسیار زیادی ما توی دانشگاه داریم. ما اجازه گرفتن مجوز نشریه‌ای رو به ما نمیدن، حدودا هیچ نشریه‌ای دانشجویی رو فعال نداریم توی دانشگاه. و مشکل دیگه‌ای که ما داریم با تشکل‌ها خیلی برخورد میشه، فضای تشکل‌ها خیلی بسته است. که همینطوری که حدود یک هفته پیش همین آقای مددی که دبیر هیئت نظارت دانشگاه، مثلا هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشگاه، نامه لغو مجوز انجمن رو صادر کردن. این یه مدلش است. و چیزای دیگه‌ای که هست، برخوردهای بد حراست با دانشجوها. ما بسیار داشتیم برخوردهای بد و سختگیرانه با دانشجوها که خب مورد اعتراض همه دانشجوها هم.
حالا تا حالا چه جوابی گرفتید از مسئولان؟
آقای مددی رو میتونستیم نامه اخراج ایشون رو بگیریم، ولی اخراج کردن این فرد کافی نیست. دیروز اولین مذاکرمون بعد از تحصن بود با مسئولین دانشگاه. رئیس دانشگاه خواستای ما رو نمیپذیره و نپذیرفت. ما امروز درخواست کردیم که یکی از مسئولین شهری، استاندار و یا معاون استاندار داخل دانشگاه بشه صحبت کنه. دانشجوها به صورت خودجوش اجازه ورود این افراد رو به دانشگاه ندادن. گفتن که ما زمانی با اینا مذاکره میکنیم که آقای نداف اخراج شده باشه.
خب نتیجه چی میشه؟
برنامه‌مون، ما هر شب داریم برنامه جدید رو تدوین میکنیم برای روزهای آینده. ما داریم سعی میکنیم چانه‌زنی بکنیم ببینیم چقدر قول مساعد میدن که ما بتونیم برای برداشتن آقای نداف چقدر میشه قول مساعد از استانداری بگیریم. اگر استانداری و شورای تامین استان با ما همکاری بکنن، ما با اصفهان میز مذاکره میایم. ما نه خواسته الان سیاسی مطرح کردیم، نه مشکلی با مسئولین داریم. تنها مسئله ما الان مسئله دانشجویی هست.
آبروی تعداد زیادی از دخترای دانشجو رفته، حرمت دانشگاه شکسته شده و الان مهمترین مسئله ما این مسئله هست و بعد خواستای بعدیمون مطرح میشه.
اصولا پرونده‌ای برای این ماجرا باز شده تا کنون؟
به ما جوابگو نیستن هنوز در این رابطه که پرونده‌ای باز شده یا خیر. دیروز بعد از ظهر دکتر مددی که معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده که باعث این فاجعه شدن با خبرگزاری برنا مصاحبه کردن، خبرگزاری دولتی برنا مصاحبه کردن و همه چیز رو تکذیب کردن.
فیلم و نوار رو چگونه تکذیب کردن؟
فیلم و نوار رو گفتن این ساختگی بوده و خب درباره اون هیچ صحبتی هم نکردن. ما منتظر هستیم ببینیم دادگاه کی تشکیل میشه، ما فیلم و نوار رو ارائه بدیم.
الان آقای مددی کجا هستن؟
هیچ کسی اطلاعی نداره.
شاکی این پرونده کیه؟ دانشجویان، انجمن اسلامی یا خود همین دختر خانم؟
دانشجویان، کلیه دانشجویان، نه تنها انجمن اسلامی، همه دانشجویان.
علیرضا فیروزی از انجمن اسلامی میگوید بر کناری دکتر حسن مددی معاون دانشجوی دانشگاه زنجان برای پایان تحصان دانشجویان کافی نیست. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد که ماموران اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در تماس‌های تلفنی با 9 تن از دانشجویانی که در سال گذشته بازداشت شده بودند، آنها را با تهدید محاکمه به اتهام ارتداد که حکم آن اعدام است به وحشت انداختند. دانشجویان تهدید شده عضو جنبش سراسری دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب هستند. 51 نفر از این دانشجویان طی ماه‌های آذر و دی در سال 1386 توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چند ماه با تودیع وثیقه‌هایی که میزان آنها حتی به 300 میلیون تومان نیز رسید به طور موقت از زندان آزاد شدند. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
انوشه آزادبر، بیژن سباق، مجید اشرف نژاد، امین قضایی، بهروز کریمی‌زاده، عابد توانچه، بیتا صمیمی‌زاده، پیمان پیران و مهدی گرایلو از جمله دانشجویانی هستند که توسط این ماموران تهدید شدند. پیمان پیران یکی از این دانشجویان میگوید که این تهدیدها در زندان نیز مطرح می‌شدند.
توی زمانی که دوستان ما بازداشت بودند تهدیدات داشتند، به طوری که گفتن که شما مرتد هستیم چون چپ هستیم و چپ رو دقیقا با ضد خدا بودن تعریف کردن. در نتیجه ما رو مرتد میدونستن و میگفتن که ما راحت میتونیم برای شما فتوا بگیریم، راحت میتونیم به شما برخورده سایی جدیتری بکنیم. بعد اینکه از زندان هم آزاد شدیم آمدیم بیرون، دوباره تهدیدش شروع شده و این بار خیلی جدیتر هم هست.
آقای پیران در پاسخ به این پرسش که آیا هویت تهدید کنندگان برای دانشجویان مشخص است، پاسخ مثبت میدهد.
بعضی از اونها رو ما که اصلا میشناسیم، کسایی هستن مثل حاج محمد یا حاج سعید، این طور صداشون میزنن ازش. و چیزای دیگه هم هستن که ما نمیشناسیمشون ولی میگن که ما در جریان پرونده هاتون هستیم. متاسفانه وضعیت طوری شده که اینا خارج از موازین و قوانین و چیزایی که خودشون مطرح کردن و بالاخره قانون هم برای اونا تعریف کرده، اونا میان و اقدام به تهدید میکنن، اقدام به ضرب و شتم میکنن.
اعمال فشارهای جسمی در زندان که این دانشجوی آزادی خواه و برابری طلب به آنها اشاره می کند، از سوی سایر زندانیان موسوم به عقیدتی و امنیتی نیز مطرح شده، اما جمهوری اسلامی تا کنون این اتهامها را رد کرده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در بیانیه خود همچنین نوشته است، دانشجویان در سایه ترس مداوم روزگار می گذرانند و معتقدند که دادگاه های آنان به زودی و در دوره تعطیلات دانشگاه ها برگزار خواهد شد تا از بروز هر گونه اعتراض دانشجویی علیه این احکام جلوگیری شده باشد. رمضان حاجی مشهدی، وکیل مدافع برخی از این دانشجویان، از چنین تهدیدهایی از جانب افرادی که به گفته او باید حافظ امنیت شهروندان باشد ابراز تأسف می کند.
این از نظر قانونی غیر قابل قبول هست. موکلین من هم در واقع دانشجویانی هستند که انگیزه اونها شرافتمندانه است و به تبع جرم اونها هم حتی در صورت اثبات و صحت جرم سیاسی است و اونها زندانیان عقیدتی هستند. داشتن عقاید سیاسی به زعم اونها اگر ارتداد تلقی بشه که نیست، قطعا اونها دارای افکار چپ هستند و داشتن افکار چپ هم مطابق قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی نه تنها جرم نیست بلکه حق هر شهروندی است. معیداً این که بنیانگذار جمهوری اسلامی نیست فرموده بود که مارکسیست‌ها در بیان عقاید آزادند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از تعدادی از دانشجویان نوشته است که بازجویان در زندان دانشجویان را برای اعتراف به ارتباط با گروه‌های کمونیستی خارج از کشور و فعالیت‌های مسلحانه تحت فشار می‌گذاشتند. آقای حاجی مشهدی در ارتباط با اتهامات وارد شده به دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب میگوید:
تا اونجا که من اطلاع دارم و تحقیق کردم، این جنبش به هیچ یک از گروه‌های سیاسی خارج از کشور ارتباط سازمانی و تشکیلاتی نداره. زدن چنین اتهامی که اونها به گروه‌های خارج از کشور ارتباط دارن ظلم و اجحافی است در حق اونها.
بر اساس بیانیه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، هدف از تهدیدها علیه دانشجویان جلوگیری از آزادی اندیشه، نقد و دیگر اندیشی در حوزه علمی است. این سازمان اشاره می‌کند که تنها در یک سال بیش از 150 دانشجو بازداشت و بسیاری از آنها فقط پس از تودیع وثیقه‌های سنگین آزاد شدند. ضمن آنکه یکی از دانشجویان بازداشتی به نام ابراهیم لطف‌اللهی که در تاریخ 16 دی ماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود، در زندان به طرز مشکوکی فوت کرد.
دانشجویان تهدید شده عضو جنبش سراسری دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب هستند. بهروز کارونی گزارش می‌داد.
ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه‌های ایران بهش بپردازن.
جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی. من فکر می‌کنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. رادیو فردا گوش میکنید.
شنوندگان گرامی، تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا مرادکوه.com، مرادکوه.com که اینگونه هجی میشود MORADKUH. و اما مرگ حقیقی و ملموس در برابر چشمان تماشاچیان، شاید این تعریف را بتوان در وصف یک تصادف، یک فاجعه طبیعی و یا در نتیجه یکی از صدها مورد خشونت روزمره در جهان گفت. میتوان آن را نتیجه بیماری، کهولت سن یا اساساً یک اتفاق روزمره نامید، اما هیچ کدام از آنها نه یک رخداد هنری محسوب میشوند. و اینک یکی از متفاوتترین و مشهورترین هنرمندان آلمانی میخواهد از این واقعیت روزمره مرگ یک رخداد هنری بسازد. توماج توهباس.
مرگ در برابر چشمان تماشاچیان، تماشاچیانی که در یک موزه جمع می‌شوند، در اتاقی که اتاق مرگ نامیده شده است، در برابر چشمان آنها یک بیمار که آخرین روزهای زندگیش را سپری می‌کند، لحظه‌های آخر عمرش را به همه کسانی که برای دیدنش می‌آیند عرضه می‌کند. در چند جمله این خلاصه است، نه از داستان یک فیلم، تئاتر یا مجموعه‌ای از عکس‌ها، بلکه داستان واقعی ایده یک رخداد هنری که گرگور شنایدر، هنرمند بحث برانگیز آلمانی، تصمیم دارد آن را اجرا کند. اجرای کاملا زنده و واقعی. برای این کار شنایدر 40 ساله دنبال داوطلبی است که در حال سپری کردن آخرین روزهای زندگی خود باشد و بپذیرد که این آخرین روزها را در اتاق مخصوصی در یک موزه یا یک گالری بگذراند. هرچند هنوز نه داوطلبی پیدا شده است، نه موزه یا گالری که این رخداد را پذیرایی کند، با این همه تصمیم شنایدر به بحث بر سر مرز و کناره‌های هنر در میان هنرمندان و اندیشمندان و روزنامه‌نگاران اروپایی دامن زده است. خودش درباره این آخرین رخدادی که در پی اجرای آن است به روزنامه گاردین گفته که سالها آرزو داشت تا مرگ را به صورت زنده در اتاقی که شنایدر آن را اینگونه توصیف می‌کند: ساده، پر از چراغ و با کف چوبی. به همین راحتی. شنایدر در واقع سالهاست که مشغول ساختن اتاق مرگ است. از زمانی که خانه‌ای در سن 16 سالگی از پدرش به ارث برد، خانه‌ای که او از آن هزار تویی ساخت که در آن خانه‌ای داخل خانه‌ای دیگری بنا شده است. پنجره‌ها از بین رفتند و جای آنها را دیوار گرفته است. دیوارهایی که مانند کوچه کوچک بن‌بستی هستند که به جای خورشید، طلوع و غروب را چراغ‌های مخصوصی همانندسازی می‌کنند. در دیوارها اسباب و وسایل پیدا شده، عکس‌های بی‌ربط و حیوانات مرده مدفون شده‌اند. زمانی که در بینال سال 2001 ونیز این خانه را دوباره برای تماشای مردم بنا کرد، هر کسی که وارد آن می‌شد باید تعهد می‌داد که این کار را تنها با مسئولیت خودش انجام می‌دهد. همان سال جایزه اصلی این رقابت بزرگ هنری را از آن خود کرد. شنایدر همه ی آنچه در گذشته داشته را یکسره کنار گذاشته تا از مرز نمایش و تعریف و روایت مرگ بگذرد و آن را زنده و واقعی و ملموس نشان دهد. هنوز هیچ کس و هیچ جا برای اجرای این رخداد با او همکاری نکرده است، اما شنایدر دروازه ای را گشوده است که هر آن ممکن است داوطلبی از آن بگذرد، وارد اتاق مرگ او شود و یکی از بزرگترین، عجیبترین، بحث برانگیزترین و احتمالاً پردردسرترین رخدادهای هنری معاصر را رقم زند.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 20:30 دقیقه تا نیمه شب 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله شامگاهی می رسیم. سپاسگزاریم از شما که از آغاز مجله ما را همراهی کردید و عصر بخیر میگوییم به شمایی که تازه به جمع ما پیوسته اید. بگذارید در این بخش هم نگاهی بیاندازیم به تازه ترین خبرها، این بار هم از همکارم خانم منظوری.
با سلام دوباره. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در پی مذاکراتش با رئیس جمهور آمریکا در لندن گفت در صورتی که جمهوری اسلامی قطعنامه‌های شورای امنیت و بسته مشوق‌های گروه 5 علاوه 1 را نپذیرد، اروپا با افزایش تحریم‌ها علیه تهران موافقت می‌کند و دارایی‌های بزرگترین بانک ایران، بانک ملی را توقیف می‌کند. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا از افغانستان و پاکستان خواست که مذاکراتشان درباره موضوع مقابله با شبه نظامیان مستقر در نقاط مرزی دو کشور را گسترش دهند. خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار پاسخ سریع جمهوری اسلامی به بسته مشوق‌هایی شد که از جانب قدرت‌های بزرگ جهانی برای حل مسئله هسته‌ای ایران ارائه شده است. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهور اوکراین امروز در کیف به دبیر کل ناتو گفت کشورش امیدوار است که امسال نامزدی رسمیش برای عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی ناتو پذیرفته شود. کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز دوشنبه در سفری غیرمنتظره وارد بیروت پایتخت لبنان شد. خانم رایس گفت هدفش از این سفر پشتیبانی از دموکراسی لبنان در پی توافق اخیر برای تقسیم قدرت میان گروه‌های سیاسی لبنانی است که به 18 ماه بحران سیاسی خاتمه داد و بنا به گزارش‌ها از اسرائیل مذاکرات غیرمستقیم صلح میان اسرائیل و سوریه با وساطت ترکیه از سر گرفته شده است. خانم روانشاد
با سپاس از مریم منظوری که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. و در این بخش خبرهای ورزشی و برنامه نگاه تازه رو خواهیم داشت. قبل از هر چیز خبرهای ورزشی از فریبرز غریب را بشنویم تا بعدا سری بزنیم به دنیای نگاه تازه جوانان.
تیم‌های فوتبال استقلال تهران و پگاه گیلان در بازی برگشت فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران از ساعتی پیش در ورزشگاه آزادی تهران به مسافه یکدیگر رفتند. در بازی رفت هفته گذشته تیم پگاه با 1 گل تیم آبی پوش تهرانی را شکست داده است. تیم استقلال تهران تا قبل از بازی امروز 9 مرتبه به فینال جام حذفی رسیده و 4 بار این جام را فتح کرده و پگاه گیلان در صورتی که پیروزی بازی رفت خود را حفظ کند برای اولین بار است که جام حذفی را تصاحب می کند. در اروپا رقابت‌های فوتبال یورو 2008 به اوج هیجان خود رسیده است. بعد از روشن شدن چهره دو تیم صعود کننده به مرحله 1/4 نهایی از گروه اول، امشب تکلیف دومین تیم صعود کننده از گروه دوم مشخص خواهد شد. طبق برنامه امشب در ورزشگاه ارنست هاپل در شهر وین در یک بازی داغ و سرنوشت ساز تیم ملی فوتبال آلمان به مساف اتریش میزبان می رود. در بازی دیگر این گروه لهستان به مساف کرواسی می رود. روژه فدرر سوئیسی و رافائل نادال اسپانیایی مردان شماره 1 و 2 تنیس جهان روز گذشته هر کدام در تورنمنت‌های جداگانه به عنوان قهرمانی دست یافتند. روژه فدرر در بازی فینال تنیس اوپن هال در آلمان با پیروزی بر فیلیپ کورشرایبر تنیسور آلمانی در سکوی اول ایستاد و رافائل نادال در بازی پایانی مسابقات تنیس کوینز در لندن با پیروزی 2-0 در برابر نوواک جوکوویچ تنیسباز صربستانی به عنوان قهرمانی دست یافت. و شب گذشته بعد از پیروزی تیم ملی فوتبال ترکیه بر جمهوری چک و صعود این تیم به مرحله 1/4 نهایی یورو 2008، بسیاری از طرفداران تیم ترکیه در شهرهای مختلف اروپا پیروزی تیمشان را جشن گرفتند. تیم ملی فوتبال ترکیه دیشب در یک دیدار تماشایی در برابر جمهوری چک در 15 دقیقه پایانی بازی طوفان به پا کرد و نتیجه 2-0 باخته را به پیروزی 3-2 تبدیل کرد.
فریبرز غریب گزارش می‌داد و نوبت می‌رسد به برنامه نگاه تازه ویژه شنوندگان جوان رادیو فردا. نگاه تازه کاری از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی هستم
و من محمد رضا کاظمی
در یک نگاه تازه با شما هستیم. نگاه تازه‌ای که توش قراره چی بگیم؟
یه مهمون ویژه داریم و امروز کل برنامه رو اختصاص میدیم به
این مهمون ویژه که فکر کنم برای شما هم جذاب باشه که بدونین اون چه علایقی داره،
چه جوری زندگی میکنه.
اینا بخشی از مصاحبه امروز ما با مهمون ویژمونه. اما پیش از اون مثل این که تو گشته بودی و
یه چیزی پیدا کردی.
آره،
توی این سایت یوتیوب یه ویدئویی بود خیلی برای من جالب بود. خانم گوگوش یه ترانه‌ای رو داره اجرا میکنه توی مراسمی. اول با هم گوش کنیم اینو، بعد بیشتر صحبت کنیم.
شما هم این ویدیو رو دیده باشید اگر که دسترسی به وبسایت یوتیوب داشته باشین و با مشکل فیلترینگ هم برخورد نکرده باشین. این ویدیو ویدیوی تولد شاهزاده رضا پهلویه که توش خانم گوگوش ترانه اردلان سرفراز رو میخونه و بعدش هم ترانه تولدت مبارک رو میخونه.
خب در هر صورت این ترانه اسمش چی راست؟
اسمش شکایت. اسم این ترانه،
آره، این ترانه شکایت رو که خانم گوگوش میخونه، شاهزاده رضا پهلوی که به قول معروف نقل مجلس محسوب میشه تو این مهمونی، از این ترانه خیلی خوشش اومده بود و مدام با ریتمش سر تکون میداد.
مهمون امروزمون،
آره، لو دادیم دیگه، آقای رضا پهلوی هستش. فکر کردیم که شاید برای شما هم جالب باشه که یکم بیشتر از نزدیک باشون آشنا بشین.
اونم توی یه گفتگوی خودمونی.
جناب پهلوی، الان شما زندگی رو چطور میگذرونین؟ روزتون تا شبتون چجوری هست؟ چه فعالیت هایی دارین؟
حالا از روزی که جریانی که منو وادار کرد وارد صحنه سیاسی بشم، یعنی پس از فوت پدرم، از زمانی که در قاهره بودم تا به امروز، تمام هم و تلاشم در جهت این بوده که بتونم نقش ایفا بکنم در جهت آزاد شدن کشورمون در مقابل وضعیت که الان هست و کمک کردن به یک جریان همسویی و همکاری تمام نیروهای طرفدار دموکراسی و آزادی و حقوق بشر در ایران. و واقعا زندگی من غیر از ایران و نجات ایران و آزادی برای ایران چیزی دیگری واقعا نبوده. خب مقدار زیادی از ارتباطات من با داخل خود ایران هست. البته خب برنامه روزانه من یکسان نیست، متغیر، بستگی داره به اون روز، جلساتی که دارم، ملاقاتایی که دارم یا احتمالاً سخنرانی‌هایی که دارم، سفرهایی که باستی به کشورهای مختلف دارم.
خب این بیشتر جنبه اجتماعی فعالیتتونه، زندگی بچه خصوصی هم داره. اگر از صبح شما بلند شین این همه کار انجام بدین، فکر نمی‌کنم دیگه فرصتی برای زندگی شخصیتون باقی بمونه.
خب البته به عنوان یک پدر و یک وارث فرزند و همسرم طبیعتاً یه مسئولیت خانوادگی هم دارم. که در حدی که میتوانم سعی میکنم به اونها بپردازم در ارتباط با دختران آموزششون.
اگه اشتباه نکنم شما 3 تا دختر دارین درسته؟ پسر نمیخواستین؟
چه فرقی میکنه؟ بچه بچه سالم باشن برای من درآمد تفاوتی نداره.
ایرانی ها میدونین که از قدیم خیلی به پسر علاقه داشتن.
خب من اصراری روی مسئله ندارم چون فکر میکنم تا زمانی که فرزندانی رو بتونم تربیت بکنم که یه روزی بتوانند به جامعه خودشون و به جامعه جهان خدمتی بکنن در بهبودیش چه فرقی میکنه دختر باشه یا پسر.
فکر میکنم شاهزاده پدرتون براشون خیلی مهم بود که پسر داشته باشن.
اون زمان مسئله یه مقدار فرهنگ مردسالاری جامعه ما بود که حتما باید فرض بکنید ولیعهد از جنس مذکر میبود. من فکر نمیکنم در آینده ایران این مسئله دیگه مطرح باشه در جامعه ما اگه بخوایم ما مساوات کامل و برابری بین مرد و زن داشته باشیم. بنابراین من هیچ وقت خودم رو مکلف به این نمیبینم که حتما باید یک فرزند پسر داشته باشم برای اینکه فرض بکنید که تداومی در اونجا باشه.
معمولا اینطور به نظر میاد که پدرها جوونی خودشون رو تو جوونی بچه‌هاشون جستجو میکنن. دوران جوونی دختر خانوماتون چقدر فکر می‌کنی شبیه دوره جوونی خودتونه؟
خب البته هم شباهت هایی هست هم تفاوت هایی. هرچه باشه محیطی که درش فرزندان من دارم بزرگ میشن و فکر کنم خیلی از خانواده های ایرانی که در به اصطلاح کشورهای غربی زندگی میکنن قطعا محیطی که الان این بچه دارن توش بارنیان به قدر فاحشی متفاوت هست، به خصوص با تفاوتی که الان به خاطر وضعیتی در ایران هست میتوان مشاهده کرد. البته خب جنبه های فرهنگی و این گونه مسائل رو حتی مقدور من و همسرم به سهم خودمون سعی میکنیم اون چیزی که برمیگرده به ایران و یادگارهایی که داشتیم وضعیتی که بودیم به بچه‌مون یاد بدیم و تا اونجایی که نمیتونیم در حال حاضر به داخل خود ایران بریم نزدیکترین چیزی که بهش میتونیم پیدا کنیم کشورهایی هستن که شباهت زیادی به کشور ما دارن.
مثلا کجا؟
مثلا فرض کنید مراکش، مثل فرض کنید مصر، مثل فرض کنید اردن.
اتفاقا من و محمد رضا پیش از آغاز برنامه یک کلیپی رو پخش کردیم که تصویری از جوونی های شماست که شما رو نشون میده در مجلس تولدتون، خانم گوگوش هم دارن میخونن. با رجوع به اون تصویر چه چیزایی براتون زنده میشه؟
خب خیلی زیاد. من واقعا خیلی خاطرات متعددی از کشورم دارم در بخش های مختلفش. بیشتر میتونم بهتون بگم اون که اصلا بیشتر در ذهن من نقش بسته خب سفرهایی که در داخل خود ایران داشتم به مناطق مختلف.
تو این سفرها هیچ وقت یک شاهزاده فرصتی هم داشت تا با مردم رو در رو بشه و از مشقتاشون آگاه بشه؟
بله دقیقاً. ببینید سفرهای من که شما بیشتر تو تلویزیون و رادیو میشنیدید جنبه های بیشتر رسمی داشت. اون چیزی که شما ها نمیشنیدید اون بخشی بود که من به صورت خیلی بداهه و غیر رسمی و حتی در مواقع وقت که خودم رو حتی نمیشناختم که کی هستم به خیلی جاهای ایران میرفتم.
البته سن ما به این چیزا قد نمیده.
بعضی‌ها یعنی به عنوان مطبوعات و به اصطلاح جریاناتی که در ایران منعکس میشد یا راست میگید شما که بخشید من یادم رفته سنم شما از من جوان‌تر بودید. ولی خب خیلی واقعا بارها پیش اومده بود که حالا نه فقط در خود تهران بلکه در مناطق مختلف برخورد خیلی ساده‌ای داشته باشم. خاطراتی که دارم فرض بکنید در خلیج فارس وقتی می‌رفتم سوار یکی از این موتور لنچا می‌شدم که من ماهیگیرا اونجا ماهیگیری می‌کردم، می‌شستیم ساعت‌ها با هم گفتگو می‌کردیم، با هم یه ماهی می‌گرفتیم. دهات شمال همینطور از بیرجندش بگیرید تا اهوازش. موقعی که می‌رفتم در دوره خلبانی که از جاهای مختلف کشور از پایگاه اصفهان بگیرید از پایگاه مثلا بهتتی بگیرید. به هر حال من نمونه دارم بهتون میگم.
محمد ازتون درباره برخورد با مردم عادی پرسید. آیا اون زمان که با مردم ارتباط برقرار میکردین این احساسو داشتین که اگه حکومت رو روزی در دست بگیرین تغییر ایجاد میکنین؟ مثلا حس کنین که خب این مردمی که دیدم یه مشکلاتی داشتن، فقری داشتن و من باید این شرایطو تغییر بدم، با توجه به اینکه اون زمان هنوز بخش عمده‌ای از جامعه ایران شهری نشده بود.
شما از لغت استفاده کردید که امیدوارم برای هیچ کدوم از همیهنانم این سوء تفاهم رو به وجود نیاره. وقتی شما میگید قدرت رو به دست بگیره یا حکومت، من اولا اعتقاد به این ندارم که بخوام دخالتی داشته باشم در امر حکومت. این وظیفه دولته. ولی به عنوان فردی که میتونه نقش حساسی برای جامعهش بازی بکنه، خیلی بیشتر من به مسائل زیربنایی جامعه کار دارم تا مسئله اداره امور.
یک جمله ای رو هم بارها ما شنیدیم که زنده یاد دکتر محمد مصدق گفته بودن که شاه باید سلطنت کنه نه حکومت. آیا به این جمله معتقدین؟
صد درصد.
اصلا بهتون بگم قبل از هر چیزی من به محتوای نظام کار دارم نه به شکل نظام. امیدوار هستم در آینده ایران هر چه زودتر ما دارای یک حکومتی باشیم که مبناش یک دموکراسی سکولار پارلمانی باشه، اساس اونه، و قانون اساسی داشته باشیم که مبتنی باشه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر. اگر نوع نظام بخوام بحث بکنیم چی باشه، شکل نظام چی باشه، خب دو فرم محتمل هستش، هم فرم مشروطه پادشاهی شو داریم هم فرم جمهوری شو داریم. و اگر نمونه کشورهایی که از نوع پادشاهی هستن رو مثال بیارم، تنها موردی که میتونه در آینده چنین شرایطی وجود داشته باشه نظامیش که در شخص پادشاه و یا ملکه هیچ دخالتی و یا حق دخالت قانونی در امور سیاسی کشور نبایستی داشته باشه، چون باعث مقام بی‌طرف و فرا مسلکی و گروهی به قرار بگیره.
خب بعضی ها این سوال براشون پیش میاد وقتی که ما یک حکومت دموکراتیک داریم با پارلمان و دولت و نهادهای مربوطه، دیگه چه نیازی هست به پادشاه؟
برای که فکر میکنم دلیل اصلیش برمیگرده به خصوصیات اون کشور. کشورهایی که اصولاً هوموجنیک نیستن، یعنی هتروژن هستن، یعنی از اقوام مختلف، اقلیت‌های مختلف، مذاهب مختلف تشکیل شدن، معمولاً یک سمبل وحدت مردمی میتونه کمکی بکنه به حفظ اون یک پارچگی جامعه، و چنین نقشی رو چنین نهادی میتونه برای مملکت ایران بازی بکنه.
راستی دیگه یادم نرفته بپرسم، موسیقی روز ایران رو هم اون دوره دنبال میکردین؟
بله، موسیقی، البته موسیقی پاپ و زمان ما، خب همین خوانندگان معروفی بودن، از گوگوش، ستار، داریوش بگیرید، و به هر حال اینها اون زمان ما محبوب‌ترین خوانندگان یا موسیقین ما بودن. البته خب ارکسترای کلاسیک ایرانی هم داشتیم، یادم میاد میرفتیم گاهی به تالار رودکی برای تماشای کنسرت موسیقی که در اونجا اجرا میشد. البته من در اون سن بیشتر تمایلم به موزیک پاپ بود، به موزیک اون زمان به خصوص دوره 70 بود، موزیکای غربی زیادی گوش می‌کردم، از بیتلزش، کارلوس سانتاناش، پینک فلویدش بگیرید، انواع اقسام گروه‌های مختلف.
پس اهل موزیک معترض هم بودین؟
نمیدونم اسمشو بشه بلاش معترض، موسیقی معترض دیگه. من فکر کنم بیشتر اون هر لحظه یه چیزی رو طلب میکنه، گاهی هوس جاز آدم میکنه، گاهی هوس بلوز میکنه، هوس موزیکای نیو ویوی که امروز اسمشو میذارن، یا موزیکای سنتی، بستگی داره به روحیه اون لحظه دیگه. حتما خود شما هم همچین حالتهایی باز براتون پیش بیاد.
به کدوم خواننده ها بیشتر علاقه داشتین؟
خب بعضیشون واقعا دیگه اسطوره شده بودن، مثلا گوگوشو که اسم بردین واقعا اون زمان مثل مدانای امروز امریکا بود برای ما، یا فرض بکنید همون داریوش یا ستار بودن. البته خب هایده هم بود، بقیه هم بودن، ولی خب من بیشتر تمایل داشتم به شنیدن موزیکای بیشتر از اون حالت.
اهل فیلم فارسی هم بودین؟
درگاهی بله، البته در مقایسه با نوع فیلم هایی که تو این 20 سال اخیر تهیه شده در ایران، فکر میکنم از نظر عمق و از نظر معنا و از نظر مفهوم، خب سینما ایران خیلی پیشرفت های زیادی داشته در این سالها. اون زمان بیشتر فیلم های حالت تفریحی بوده، ولی خیلی فیلم های زیادی یادم نمیاد که واقعا به اون شکل عمق خاصی داشته باشه.
نمونه ای هم میتونین اسم ببرین؟
بیشتر من یادم میاد که سریال هایی بود که در تلویزیون تهیه میشد، و خیلی سریال های جالبی بود، یعنی فیلم سینمایی نبود. یادم میاد فیلمی بود اسمش بود در ایران تنگستان، خب مثلا یه جور فیلم ها جالب بود تهیه میشد، یا خود اون سری معروف دای جان ناپلون. انقدر این فیلم هر بار نگاه کنید با مفهوم و پرمعناست که خیلی چیزا رو میشه از توش درآورد. خیلی گویاست، خیلی گویای ذهنیتی است که در اون زمان بود، گاهی اوقات هم آدم باهاش برخورد میکنه.
درباره موزیک معترض که اشاره کردم، منظورم ترانه‌ای بود که فرهاد و فریدون فروغی و داریوش میخوندن و معمولا تهمایه‌های سیاسی هم داشت.
بله خب اونا بود دیگه. بله، مثلا بوی گندم اینا رو منظورتونه دیگه؟
بله، بوی گندم یا جنگل که اصلا اون درباره حادثه سیاه‌کل خونده شده بود.
خب بله دیگه، این هم داشت یه جوری خودشو نمایان میکرد دیگه، حتی از یک دید موسیقی. خب خیلی موزیشن ها هستن، خیلی آرتیست هایی هستن امروز در جهان که شعری رو که در آهنگشون هست مطرح میکنن، خب خیلی با معناست، خیلی بعد سیاسی داره.
آیا شما در این باره با پدرتون هم صحبت میکردین؟
نه الزاماً راجع به این، با مادرم بیشتر صحبت میکردم، با خواهر برادرام صحبت میکردم، با دوستان صحبت میکردم، گهگاهی هم با خود بعضی از این خواننده ها.
خب برای این نوع موسیقی هم پیش از انقلاب و هم بعد از انقلاب محدودیت هایی وجود داشته، و البته نه فقط برای موسیقی، بلکه برای بخش های دیگه هنر هم این موضوع صدق میکنه. نظر شما درباره این محدودیت ها چیه؟
خیلی از مشکلات گذشته ایران البته جنبه های سیاسی داشت، ولی یکی از ریشه های اصلی گرفتاری ها یک جنبه فرهنگ اجتماعی ما بود. خب اگر این فرهنگ در جهت مدرنیته، در جهت آزادی به مفهوم لیبرالیسم، لیبرالیسم فکری پیش نره و فقط نچسبیم به یک سلسله ایدئولوژی های خیلی بسته بندی شده، اگر قرار باشه همه فقط بر مبنای یک فکر پیش برن، هیچ وقت جامعه در اون حدی که باید باشد ترقی نخواهد کرد، حتی ممکنه به حالت سکنا در بیاد و شروع کنه به عقب رفتن. نمونهش همین الان ببینید چقدر مملکت ما عقب رفته، صرفا به خاطر این دوگمی که این حکومت ایجاد کرده. هر شهروند اون کشور باید این حق طبیعی و قانونی خودشو داشته باشه که کوچکترین ترس و واهمه‌ای از بیان نظرش راجع به هر موضوعی که به نظرش میاد داشته باشه.
اگه حرفای شما رو خلاصه کنیم، میتونیم بگیم که به نظر شما اون چه که پیش از انقلاب اتفاق افتاده، یعنی محدودیت‌ها، برخوردها و زندان کردن‌ها مورد تایید شما نیست؟
طبیعتاً نیست. من نمیگم در گذشته نارسایی‌ها و کمبودها و اشکالاتی نبود. اینها همش تجربه است که شما، من، بقیه نسل‌های بعدی باید ازش بیاموزیم و سعی بکنیم حتی امکان در آینده این مسئله هیچ وقت تکرار نشه.
شما به چه ورزشی علاقه مندین؟
خب از همه بیشتر، البته خب در این سن 47 سالگی دیگه واقعا فوتبال بازی کردن کار آسونی نیست، ولی خب فوتبال ورزشی بود که از همه بیشتر بهش علاقه داشتم در زمان گذشته. اسکی رو آب، اسکی رو برف، غواصی، کوهنوردی، اسب‌سواری، تنیس.
بازیکنای مورد علاقتون تو فوتبال کیا هست؟
والا اون زمان که میدونی من این شانس رو داشتم که با خیلی از بچهای تیم ملی و تیم‌های جوانان خوب آشنایی نزدیک داشتم، حتی بارها شده بود که با هم تمرین داشتیم، با هم بازی می‌کردیم. مثلا علی پروین بود، حسن روشن بود، قاسم پور بود، قلیچ خانی بود، صدیقی بود، ناصر حجازی بود.
ما طرفدار کدوم تیم بودیم؟
والا تیمایی که در اون زمان از همه بیشتر معروف بودن، تیمای در خصوص به خاطر رقابت شدیدی که بین دو تا تیم بود، تیم تاج و پرسپولیس بود دیگه.
خب شما از پرسپولیس شروع کردین دیگه، از علی پروین.
آقا گرفتارمون نکن، من جالبگیری رو میکنم. هر تاج دوست داشتم، هم پرسپولیس.
خب الان هم فوتبال ایران رو دنبال میکنین؟ بازیکنهای مورد علاقتون کیا هستن؟
بله، تا اونجا که میتونم. البته خب این روزا که واقعا باعث تأسف با شرایطی که وجود داره که واقعا دلم به حال از همه بیشتر به حال خود ورزشکارا میسوزه که با این شرایطی که ایجاد شده اونجا واقعا با خیلی نارسایی ها و کمبودهای روبرو هستن. آخر بازیکنایی که یادم میاد بیشتر برمیگرده به آخرین جام جهانی که توش بودیم دیگه، علی دایی، مهدوی کیا، سرین بازیکنا بودن میگم.
فکر کنم این میون ما ادبیات رو یه مقداری فراموش کردیم. بعد نیست حالا اینجا بگین که اصلا در اون دوره چه کتابایی رو میخوندین؟
ادبیات رو در واقع جزء فهرست دروسی بود که در مدرسه تعلیم میدادن دیگه. بیشتر هم خب اشعار مختلفی بود، از حافظ بود، از سعدی بود، از نظامی بود، کلیله و دمنم رو ما یاد میدارم. به هر حال همه گونه ادبیات اون زمان بود.
ادبیات مدرن چطور؟
اون زمان من کمتر خاطرم یاد به اون مفهوم ادبیات مدرن داشتیم. بیشتر یه مهدی انوار سالس داشتیم و قادر نادرپور بود. البته خب در مقایسه فکر کنم کمتر اون زمان بود که شاید امروز هست.
یه مقدار میخوام برگردیم به کوران انقلاب. اولین بار اسم آیت الله خمینی رو کی شنیدین؟
همون چند ماه آخر قبل از وقوع انقلاب در اصل. واقعا میخوام بگم فکر تنها کس بودم، خیلی بودن که مثلا اسم خمینی رو به اون شکل نشته بودن، اگه شنیده بودن زیاد به اون شکل زیاد برخورد خاصی نمی کرد. این اواخر بود که شروع کرد سر صدا کردن. یعنی میخوام بگم ببخشید من گفتم 6 ماه، در واقع موقعی که دیگه خمینی شد رقیب اصلی، ولی خب یکی دو سال قبلش از موقعی که جابجایی های آخر کارش بود خب بیشتر مطرح شده بود اسم ایشون.
اصلا فکر میکردین که آیت الله خمینی رهبر ایران بشه و اداره کشور رو تو دستش بگیره؟
فکر کنم کمتر کسی بود که میتونست این رو به این شکلی که نهایتاً در اومد اصلا تصور داشته باشه. حتی فراموش نکنید که خیلی از کسانی که پشت سر خمینی قرار گرفتن، نیت اصلیشون کسب قدرت سیاسی بود و اعتقاد داشتن که ایشون فقط یک چهره به اصطلاح سمبولیک خواهم بود و از صحنه به کنار خواهم بود.
وقتی داشت انقلاب میشد احساس میکردین که داره یه اتفاقی میفته که امکان داره دیگه اصلا نتونیم برگردین ایران؟
اون موقعی که دیگه به آخرش رسید من خارج از مملکت بودم. من درست پس از پایان تحصیلات ابتدا مدرسه در تابستون سال 78 میلادی که میشه همون طرفای تیر یا فکر کنم تیر 57 بود که از مملکت در بار آخر خارج شدم. در اون زمان به خصوص هنوز به اون شکل اون التهاب و شرایطی که دو سه ماه بعد شروع کرد بیشتر و بیشتر نمایان شدن در ایران رو به چشم خودم ندیدم. بنابراین اون مسئله رو از دور دنبال کردم و
از طریق مطبوعات خودی و بین‌المللی و البته تماسی که با پدر و مادرم داشتم و کسانی که در داخل ایران بودن اون زمان.
خب آقای پهلوی، به عنوان آخرین سوالم بپرسیم ازتون، چه ترانه‌ای دوست دارین که براتون توی برنامه پخش کنیم؟
فکر کنم اون یکی از آهنگ‌هایی که این اواخر در اومد، اون دوباره می‌سازم از وطنه.
دوباره میسازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم، اگرچه با استخوان خیش دوباره میبویم از تو گل، به میل نسل جوان تو دوباره میشویم از تو خون، به سیل عشق روان خیش
خب وقت برنامه امروز هم دیگه داره تموم میشه. امیدواریم که لذت برده باشین از برنامه امروز
و البته یادتون نره که نظراتتون رو درباره این برنامه حتما با ما در میون بذارید.
و اما هفته قبل برنامه ما درباره اجرای مشترک خواننده ایرلندی کریستی برگ با گروه آریان بود که چند تا پیام متنوع هم داشتیم در این باره.
اگر اجازه بدی پیش از اینکه ما ایمیلایی که در این باره رسیده رو بخونیم، یک شنونده ای برای ما پیغام گذاشته از هامبورگ به نام بیتا.
بله.
که با هم میشنویم.
به نظر من کار بسیار و فوق‌العاده خوبی هستش و خیلی خوشحالم برای جوانای ایران که واقعا موفق شدن به این مسئله دست پیدا بکنن. و اینکه آقای حسین زمان در مورد این کنسرت نظرشون رو گفتن که ما به خاطر اینکه وزارت ارشاد میخواد افکار عمومی رو فقط فریب بده، من فکر می‌کنم حتی اگر این مسئله باشه بازم ارزشش رو داره. آگاهی‌هایی که مردم دنیا از ایران دارن انقدر زیادتره که این مسئله به این کوچیکی توش گم میشه. مسئله کوچیکی که برای جوانای ایران میتونه خیلی بزرگ باشه و خیلی مهم باشه.
حمید هم در این باره ابراز خوشحالی کرده و گفته این اولین باره که یک خواننده معروف میخواد چنین کاری رو بکنه و امیدواریم مسئولین سخت نگیرن که شاهد کنسرت بقیه هنرمندای معروف هم تو ایران باشیم.
علی یه شنونده دیگه مونه که نوشته کریستی برگ از حکومت ایران پول گرفته و برای جمع کردن رای برای آقای احمدی نژاد به ایران رفته.
خب ما هیچ منبع و سندی نداریم که
تایید بکنه.
البته گروه آریان که یه گروه خصوصی هستش این کارو انجام داده، درسته؟
درسته. آقای رجب پورشون رو دعوت کرد، ربطی هم به این مسئله پیدا نمی‌کنه.
دیگه رضام از ساوثهمپتون نوشته انتقاد آقای دبیری از گروه آریان از روی حسادت بوده و اگر کریستی برگ حاضر به خوندن با گروه آریان شده حتما شایستگی‌های این گروه داشته.
آره جالبه که آقا رضا یه ایمیلش گفته بود که آقای دبیری در اصل تقلید صدای آقای قمیشی رو می‌کنه. من برای دوست عزیزمون رضا بگم که آقای سعید دبیری تنها ترانه سرا هستند و ترانه های آقای قمیشی، خانم گوگوش و تعداد دیگه از خواننده های مشهور رو سرودن
و البته آهنگسازی هم کرده.
دقیقاً. و آخرین پیغام درباره همکاری کریستی برگ با گروه آریان از شنونده‌ای که خودش رو سنی وایت معرفی کرده.
چه اسم جالب. خب چی گفته؟
سنی وایت گفته که گروه آریان که من حاضر نیستم حتی یک ثانیه موسیقیشون رو گوش بدم، کاری کرده که نظرم درباره کریستی برگ هم تغییر کرده، ولی اینم گفته که نظرات آقای زمان و بقیه، منظورشون بقیه آقای دبیریه دیگه، کاملا به جا و صحیح بود.
پرسد موضوع برنامه هفته قبل ما ظاهرا اختلاف نظر در موردش زیاد بود، نظرات کاملا متضادی در موردش شنیدیم.
و علی آقایی که گفته بوده که با شاهزاده رضا پهلوی مصاحبه کنیم که خب این مصاحبه رو تو این برنامه شنیدین. برنامه این هفته به پایان داره میرسه.
jawanan@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ما هست
و البته اینو در نظر داشته باشید که برنامه هفته آینده ما یک موضوع کاملا وحشتناکه،
خودکشی.
خب برنامه امشب با چی قراره محمد رضا به پایان ببریم؟
یه ترانه از ستار، مدت هاست ستار گوش ندادیم.
پس بشنویم ترانه عاشق رو که بیژن سمندر سروده و آهنگش رو ناصر چشم‌آذر ساخته با صدای ستار.
کاش بدونم از کدوم جاده میای تا دوتا دستامو در باز کنم، گریه هامو سر بدم رو دامنه روی سینم،
نفسی تازه کنن. کاش بدونم از کدوم جاده میاد تا بشینم لحظه ها به انتظار و تا چشمام فانوس جاده بشم تا ببینی جاده ها رو در شب تا.
برنامه نگاه تازه رو میشنیدید، کاری از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی. و تازه ترین خبری که به دست ما رسیده، به دنبال اتحادیه اروپا ساعتی پیش هر گونه توافق بر سر تحریم‌های جدید علیه ایران در این اتحادیه را رد کرد. به دنبال اظهارات گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در نشست خبریش با جورج بوش در لندن، کریستینا گالاک یک سخنگوی اتحادیه اروپا گفت که در جلسه اعضای اتحادیه اروپا صحبتی از تحریم ایران به میان نیامده است. آقای براون گفته بود تحریم بانک ملی ایران به خاطر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش امروز به تصویب اتحادیه اروپا خواهد رسید و بدین ترتیب به پایان این مجله شامگاهی نزدیک می‌شویم. من الهه رمانشور همراه یکایک همکارانم شب خوشی را برایتان آرزو می‌کنم و همچنان در کنار ما باقی بمانید. وعده ما و شما 30 دقیقه دیگر با مشروع خبرها خواهد بود.